بسم الله الرحمن الرحیم. و جلسه قبل سعی کردیم یه مقداری تصویر کلی مسئله رو مطرح کنیم، در واقع این جامعه شناسی معرفت موضوع چیه، در واقع سر چیه، و یه مقداری توی نسبتش با سایر رشته های مربوط به معرفت چه نسبتی داره. این جلسه رو به اجازه دادیم که یه مقدماتی برای ورود به این عرصه رو مطرح کنم. اون تا قبل از مقدمات دو تا نکته تکمیلی برای همون بحث جامعه شناسی معرفت این به نظرم شد که باید اینم اضافه کنم. به نظرم یاد جلسه قبل یه نکته هم گفتم، اول جلسه یادآوری کنید و این بگم برای شما این مطلبی شاید میکنم نوبتر از من. به نظرم یاد چی مطرح شد گفتم من اینو برای شما توضیح بدم. سلام
علیکم.
چی؟ یادون نیست؟ آره، گفتم اول کلاس یادم بیاید یه نکته از بحث باقی مون گفتم این بخوایم بپردازیم طولانی میشه. تو ذهنم یه اینجور چیزیه نبود؟ شما من که یادم نیست امروز ظهر نهار چه خواهد، چرا ظهر امروز یادم. نسبت سال اصلی و فرعی، آها بله بله. خب تازه رفته چه گفتم یه چیزی گفته بودم. ببینید این کتاب این آقای کنوبلاخ این سه تا سوال اصلی رو که مطرح میکنه، یه سوالای دیگه هم میگه که میگه این سه تا سوالی که جلسه قبل مطرح کردیم یادتونه سه تا سوال، یا نه اینم یادتون نیست مثل نهارمون دیروزه. سه تا سوال اصلی که آیا چقدر نه نه بس بفن ایشون بعد از اینا شروع میکنه یه تعدادی میگه اینا هم که سوالات اینا هم جز سوالات فرعیه، میگه که این سه تا سوال اصلیه اما این سوالای فرعی هم داریم. صفحه 27 داخلید دیگه کلن خلاص میتونید اینجوری تک رو دارید جایی دانلودش کنید دانلودش کنید، اما فکر نمی کنم بیدش کنید. آن عرض این بود که این چند تا سوال مطرح میکنه که در واقع این سوالاش یه جوری همون همشون میتونیم به سوال سوم برگردیم. سوال سوم که مرز معرفت عقیده چیه؟ ببینید مثلا یه سوال این است که آیا معرفت فردی بوده، این دوگانه‌ای که مطرح میکنه فردی بودن یا بین الاذهانی بودن که چگونه ارتباط برقرار میکنه با بحث جامعه شناسی معرفت؟ این که اگه معرفت معتبر یه امر بین الاذهانیه، بعد بین الاذهانی بودن داره اعتبار میده به معرفت. همین شد؟ اون وقت در واقع کل معرفت یک پدیده اجتماعی داره میشه، نه پدیده شخصی. یعنی اعتبار معرفت شناختیش به آدم هاییست که دارن اعتبار میدن. یا مثلا مسئله مفید بودن و غیر مفید بودن که خیلی توی فاز معرفت نتونستن تعریف کنن، دست از سراغ مفید بودن. یا حالا عرض من این که اغلب این سوالا رو بخونید میتونید برگردونش به اون سه تا سوال اصلی، ولی که ایشون میگه که نه اینا واقعا مثلا حاشیه‌هایی هم هستش و نکات خاص خودش هم داره. خب این یه نکته فقط مال جلسه قبل بود، اما بریم سراغ بحث این جلسه. این جلسه من دو تا نکته اول تکمیلی عرض میکنم نسبت به جلسه قبل، و بعدش این که میخوام وارد این عرصه بشین چه مشکلاتی داره و چگونه باید وارد شیم و چه کاری باید بکنیم. ببینید ما جلسه قبل چه نسبت اون جدولی که گفتم که دستبندی از رشته‌های مربوط به معرفت، جامعه شناسی معرفت خیلی نزدیک به معرفت شناسی. الان دکتری که میخوام بگم این مقداری توضیح دو خود جامعه شناسی معرفت در قبال معرفت شناسی که اینها فرقشون چیه. یه مقدار جلسه قبل گفتم، جلسه قبل چه نکته رو گفتم؟ گفتم که در واقع معرفت شناسی بیشتر نسبت بین فاعل شناسا و معرفت رو داره بررسی میکنه، اما جامعه شناسی معرفت در واقع داره نسبت خود ذات جامعه و معرفت رو نگاه میکنه، اینجاست که این معرفت محل انتقال رو داره بررسی میکنه. معرفت وقتی داره از این دست به اون دست میشه، توسط جامعه داره منتقل میشه و جامعه داره ساختار خودش رو معرفت اعمال میکنه. خب حالا یه مقدار حرفا رو از یه زاویه دیگه برم، یه مقداری باز بیشتر معلوم بشه که حالا تو بحث بعدیمون یه نکته هم بگم. حالا دوستان اشتباه این جامعه شناسیه، من اشتباه فلسفه بوده، ذهن منم به شدت فلسفیه، با زحمت میکشونم خودم توی فضای جامعه شناسی، برای همین این درس باب دل منه تو اصل جامعه شناسی، یعنی اصلا خیلی اقتصادیم تو اقتصاد کردم، یه مقداری من هم میکشم تو اصل خیلی فلسفی، اگر جا نیفتاد ترمز بزنید و سوال بکنید بزنید چیز بشه. خلاص من ذهنم اینجوری است، یه درس اینجوری به آدم بلند دیگه هیچ. ببینید این تعبیرم حالا جای خاص پیدا نکردم، با این آقای اسلامی کردن یا داری بحث و گفتگو میکردیم، محصول اون بحثمون بود روی همین بحث جامعه شناسی معرفت، به نظرم استش که تصویر خوبی میتونه از این موضوع ارائه بده که یه مقدار سلام علیکم یه مقدارم خواهم گره بزنم با داشته‌های قبلیتون توی فضاهای مباحث حوزوی و اصول فقه اینا که دارید، که این جایگاه رشته کمی واضح‌تر معلوم بشه. ببینید ما یه چیزی داریم مثل لفظ که در قبال لفظ میگیم معنا، درسته؟ از اون طرف یکی دیگه داریم مثل مفهوم که در قبال مفهوم چی میگیم؟ میگیم مصداق. یه دعوای جدی هست که واقعا معنا و مفهوم یکی هم یه دو تا ظاهرن، دو تا حالا ممکنه بشینیم فکر کنیم ببینیم یه دوگانگی هم بتونیم درگیریم، در واقع ظاهرن این دو تا یه چیزن و اینا همون معرفت هم. یعنی معرفت رو وقتی که در نسبت با لفظ داریم نگاه میکنیم بهش میگیم معنا، وقتی که در نسبت با واقع خارجی نگاه میکنیم یعنی مصداق نگاه میکنیم بهش میگیم مفهوم، درسته؟ یعنی در واقع سه زاویه یک چیزن همشون، یه سه گونه بیان یک چیزن. اون وقت این اینجا گفتم که برای بحث خوبه، معرفت شناسی به شدت ناظر به این رابطه داره بحث میکنه، یعنی رابطه مفهوم مصداق. معرفت شناسی دقیق هستش این است که این معرفتی که تو ذهن من هست با خارج مطابق هست نیست، چه نسبتی با واقعیت داره برقرار میکنه، معلومه دیگه. جامعه شناسی معرفت به نظر میاد اگه بخوایم تو همین جا قرار بدیم این زاویه، این دو تاشو دارن در معرفت صحبت میکنن، این معرفت رو بیشتر از این زاویه داره نگاه میکنه، جامعه شناسی معرفت داره از این زاویه نسبت لفظ و معنا نگاه میکنه. چرا از این دارم میگم؟ به خاطر اینکه در واقع وقتی که معنا میخواد تو قالب لفظی قرار بگیره، حالا لفظ هم شما عام‌ترش بکنید بگید ساختارهای زبانی و زبان، لفظ پدیده مرز زبان دیگه، مهم این پدیده اصل زبان میشه لفظ. در واقع که جامعه شناسی معرفت به این توجه میکنن که این معرفت در قالب زبان که قرار میگیره به عنوان مهمترین عنصر که ایشون اونجا هم اشاره کردن که مهمترینش زبانه، وگرنه ساختارهایی که خودش رو بر معرفت تحمیل میکنن فقط زبان نیستن، اما زبان دیگه ساده‌ترین و در واقع واضح‌ترینشه. این ساختارها چگونه دارن این معرفت منو دستکاری میکنن؟ من یه ادراک، من اینجا نگاه میکنم یه ادراک میکنم، این ادراکمو میگم سفیدی، کلمه سفیدی رو که میذارم دارم اینو اینجوری میبندمش، مثال سبز آبی رو همینجوری مطرح کردم دیگه، یعنی بله رنگ سبز آبی، وقتی شما گفتی سبز این دریافت حسی خودت رو یه مقوله بندی کردی که با این مقوله بندی ادراک خاصی نسبت به این دیگه پیدا میکنی که همه سبزها رو یه جور میبینی، سبزهایی که یک زمان آبی هم جزش بود الان آبی ازش در اومده، مثال داری. یعنی این معنا و معرفتی که من از واقع به دست آوردم توی این قالب زبانیست که غالبا ابعاد اجتماعی در روش اثرگذاری میکنه، ساختار اجتماعی داره رقمش میزنه. جامعه شناسی معرفت در واقع میخواد این طرفو بیشتر بپردازه، بگه این معنا وقتی که داره تو جامعه نسبت به قانون کنه که مهمترین عنصر بحث ما توی بحث جامعه زبانه، که البته گفتم فقط هم زبان نیست، حالا بعدا میگیم بحث موارد دیگه هم داره، معلومه تا اینجا؟
نسبت که لحظه جوری از معنا گرفته میشه که معنیشون رو از دست گرفته،
مسئله‌شون معرفته، نکته میگم ها این پدیده معرفت رو دو تاشون میخواد بررسی کنن، این پدیده معرفت رو این بیشتر از این طرف مسئله معرفت رو نگاه کنه، این از این یکی طرف، یعنی این نسبت لحظه و معنا تو بس. برای همین که گفتم آدم اینجوری که دارم میگم چه فایده‌ای داره سمرش این است که شما میفهمید که اصول فقه خیلی به درد ما میخوره تو جامعه شناسی معرفت، ولی که تو نگاه اول هیچ ربطی به هم نداره، اصول فقه قواعد استنباط جامعه شناسی معرفت بحث جامعه شناسی است و حد اکثر معرفت شناسی منظورم معلومه، ولی اینجوری که من توضیح دادم شما میگی آقا اگه ما داریم نسبت لحظه و معنا رو بحث می‌کنیم کجا ما خیلی نسبت مفصل رفتیم بحث کردیم سرش تو میراث فکری خودمون. از این جهت من به نظرم میاد که این توجه میتونه کمک کنه برای استفاده که بعدا می‌خوایم بکنیم. فرضاً
پیش شرطش اینه که جایی جاست نه، پیش شرطش اینه که لفظ که برامده از جامعه هست و اون که برامده از جامعه هست من رو هر فرمیده رو میگید. بله اگه شما بگید نه این اثر نمیذاره اون این پیشه بگید، درسته؟ اصلا ما
نمیشون مطالعه
کنیم
بگید مثلا جامعه ها لفظ اثر نمیذاره، پیش علم نمیره جلو
اصلا جامعه هست من اصلا نمیشون مطالعه کنیم علمش وجود نمیاره، اصلا همش علم نیست. اگه ما هم اعتقادی داشته باشیم که جامعه
روی
معنا اثر
میذاره، روی معرفت اثر. بله، اون سوال اول دیگه جواب داد. سوال اول چی بود که آیا معرفت خصلت اجتماعی دارد یا نه؟ سه تا سوال گفتیم. سوال اول چیه؟ ممکنه شما وارد بحث جامعه شناسان معرفت بشید و این سوال رو ردش کنید. اینو که رد کردی، تحقیقات جامعه شناسی معرفت دیگه تعطیل میشه. به این معنا آره. منتها اون پیش اون چهار تا جمله که به عنوان پیش‌فرض‌ها گفتم، اینا میخوان بگن که نمیتونید این فرار کنید از این چی. از این مسئله
من تقریبا
دین اسلامی قبول نداریم،
بعدی
دیگه قبول نداریم. چی قبول نداریم؟ که جامعه معنا از جامعه گرفته میشه، جامعه روی معنا اثر
میذاره. میتونی شما اجباراً اصلا
حرفی نیست تفصیلش محل بحث اصلی بحث دیگه. من به ازای اون 4 تا پیش‌فرض 4 تا مطلب یادداشت کردم، اون یک کلاس رسیدیم بحث کنیم، اینجا نرسیدیم گفتم برای بعدن. فقط اینا رو میگم اگه من مردم دادید بحث کجا تقریبش کنید که این مردن به خاطری که من یادم بخی در حالا انشالله بریم یادی مردیم، حالا انشالله نگرفته چیکار بخواه بکنیم. از این یاد دارم میگم که من خودم اون زمان که درس بخونیم بعض اختای استادی شوفی خیلی قبری میندا خواهد که حال جلسه بعد من حواش دیگر رو نکنید تا جلسه یاد بمیره. اگه مردش چی کار کنیم این شما؟ حالا یا شما نگران نباشه، من مورد حتی هم میگم چی کار کنیم. خیلی حیال بگم که خلاصه احتمالش جدیه. اون چهار تا محور که گفتم خواهدم ما به اون چهار تا که من تقریبا پیش فرض جامعه شناسی معرفت گفتم چهار تا حرف اساسی ها، یعنی هر کدومش یه انرژی خاصی میگیره. یکیش این بودش که انسان وارد دنیا که میشه شناخت بلفلش کمه، جامعه داره شناخت بلفل رو رقم میزنه، یادتون هست دیگه که گفتم بچه داره آموزش میره. خب این یه چیزی که ما داریم میبینیم تو محفل زندگی. دوم این که زمانی معرفت با معنا میشه گفت که دیگران هم بتونن بفهمن بین الاسانی بودن و دیگه بین الاسانی بودن. سومیش این بودش که معرفت به وسیله مقوله های اجتماعی از پیش موجود مثلا زبان دریافت میکنیم. و چهارمیش هم این بودش که حتما زمانی ادراک ما به معرفت تبدیل میشه که قراردادهایی تو جامعه برش وجود داشته باشه. من به این چهار تا گفتم، چهار تا حرف که داریم ما جای جدی داره. به این حرف اولش اون بحث نظری تذکر افلاطون و بحث کاملا اسلامیش اگر بخواد اون بحث عالم زر که تقریبا من ندیدم کسی کار کنه روش، یعنی خیلی گنگه هنوز تو ادبیات ما که عالم زر در واقع این دوتا هم نظر تذکر افلاطون هم داره عالم زر داره میگه که اون شما وارد عالم میشی یه چیزایی داریم میگه، یعنی اینکه جامعه چیز کنه. توی بحث این که بین الاسمان بود چی؟
الان
تو اتحاد آب معروف نمایی کردیم یه اشاراتی هست، اما باز کردن عالم زر با تفسیرش که تو روایات خیلی مفصله بحث عالم زر، اینجورش من جایی نگیدم. حال من نگیدم، ممکن است باشه ما یک گوه تو چهار مطالعه کردی که نگید. نکته ای که از جامعه شناسی معرفت و معرفت رو ساعت معنا
میدونه و جامعه شناسی دارید یک یعنی بحث لحظ و زبان رو توش
بله.
این نوع نگاهی
من
نگاه زبانی
من بحث زبانی خیلی پررنگه. بله
رشته حاصل رویگرد زبانی نیست
نه،
چون ما اولا که خودم میگم نسبت به جامعه شناسی معرفت فعلا خالی ذهنم، ولی اینجوری که داره طرح میشه
من البته یه گفتم این تحلیلی من کردم نقطه ضعف مهمش این است که گویی فقط ساختار زبانی موثره.
دوستا
بخیر. دقیقاً گفتم به ویژه ساختاری زبانی. یعنی ساختاری زبانی چی؟
این نوشتی
حتی
زبان هست که تفکر از راه زبان منتقل میشه. بله. و اون جامعه روی تفکر فرض تاثیر میذاره جامعه شناسی معرفت دوباره همین.
بله.
خب اون به واسطه زبان میشه.
میدونم آره فقط زبانی حالا توی بحثا بریم الان مثالش بدم فقط زبانی حوزه دیگری هست.
زمان رو فهم دیگر اصلا اونایی که روکرد زبانی دارن به مسائل و این روکرد زبانی رو باره تمدید همین پدیدار کنید حضور در میاد
خب میدونم آخه این روکرد زبانی بسیار متنوعه یعنی شما از
جامعه رو تعریف بکنه جامعه رو زبانی میبینه
خب میدونم اما این جامعه رو زبانی دیدن حالا یه مقداری هست من تا بخوام این تو خود فضای غربی طیف عظیمی داره تو فضای خودمون هم طیفای سنگینی داره یعنی مثلا ناشو من مثلا خود حالا گفتم جلسه آخر مختصر می‌ذارم وارد این بحثا بشم که واقعا این زبان چه نقشی داره ایفا میکنه توی هویت انسانی فطری من نه تو یعنی اصلا چه ربطی به خلیفه اللهی داره اینجوری بگم خلیفه الله ما دیگه خواهیم اصل انسان رو به این صورت می‌ذاره خلیفه اللهی دیگه شاید با این دید نگاه کنید قرآن رو مثلا الرحمن علم الانسان چه علم الانسان خلق الانسان علمه بیان اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم این قلم بیان اینا خیلی تو اولین مؤلفه‌های آدم دارن اینو مطرح میکنن بعد به آدم تو اول بحث خلقت چیه علم آدمن اسماء حالا ما اسماء رو سریع میتونیم سراغ حقایق اما اولش که اسماء بخیر روایت هم با این اسماء بوده خیلی سازگاری حتی اینجوری باشه دیگه حتی این چیزی که تو اتاق من از این قوری نمی چی اشیایی تو اتاق امام بوده که حتی این وساده حال کلمه وساده رو تو کافی بزنید میگم تو کافی دیدم من حتی این وساده ای که تو توحید صدوره وساده ای که زیر پای منه این دستاتی که زیر پای منه این خیلی با همون اسماء منی لفظ بیشتر به خود تا اسماء من در واقع بلا که شرحای دادن الله تعالی توی اون رساله کجا میخوندمش یه رساله علامه داشتم میخوندم که علامه به شدت تقلا میکنه که این رو نشون بده که نه از بابا همون حقایقه نه نه یعنی مشی فلسفه ما این بوده که این اسما رو همیشه بگن این اسم اینا اسم اسمی که ما میگیم اسم الاسم دیدی دیگه تو بحث عرفان اما ظاهر اولش اسماه اسما هم محل زبانه حالا میخوام یعنی میخوام محض زبان رو سریع فکر نکنیم میفتیم تو قراردادگرایی یا میفتیم یه دیدگاه‌های خیلی سطحی که مثلا مثلا تو تحلیلیا پیدا میشه تو خود غربی‌ها هم مثلا این دیانی آلمانیشون این زبان خیلی عمقی می‌بینن سراغش حالا بله بله مثلا زبان داره خیلی پررنگ میشه ببینید بیا چه ببینید معرفت شناسی دغدغه اصلش این است که اینو بشه در این معرفت رو یادتون نره این معرفت با واقع مطابقی یا نه مسئله مهم معرفت شناسی اینه چرا از این مفهوم
استفاده
کنیم؟ اعتبار معرفت از حیث نسبتش به واقع. اینه اینش خیلی مهمه برات. من هم گفتم معرفت و واقع میشه مفهوم استفاده دیگه.
درست. این مفهوم میشه واقعا
میشه.
میشه.
ولی جامعه شناسی ما داره این معرفت تو ذهن من چجوری جامعه داره اثر میذاره؟ من اینو گفتم از یاد نوشتم که بتونیم ارتباط بدیم بحث دیگه رو. کجا جامعه خیلی داره اثر میذاره؟ اونجا که لفظ و معنا ما میگیم یعنی تعیناتی که لفظ روی معنا ایجاد میکنه درست
کنید؟
کاری نداری که چرا معتبر میشه؟ حالا نکتهش اینه نکته بعدی که میخواستم بگم اینه که جامعه شناسی معرفت با این نحوه ورودش وقتی که میره سراغ معنا این جمله عبارتی که یاد داشت کردم و بگم جامعه شناسی معرفت از این زاویه که بالاخره بعد از تحمیل این ساختارها آیا نسبتی بین این معنا و واقع میمونه؟ این مسئله برای جامعه شناسی معرفت مهمه. از اینجاست که معرفت شناسی داره نزدیک میشه.
یعنی
من گفتم ببینید اولش نمیشه. مثلا این دو تا من یک جا گذاشتم تو دسته بندی. یعنی مثلا به شدت به هم نزدیکن. دارم میگم نزدیکیش کجاست؟ این داره از این زاویه میره سراغ معرفت. اما وقتی این زاویه رفت من همین فلش این کج گذاشتم اینجوری مستقیم نذاشتم فلشم رو. یعنی از این زاویه میره اونجا هم سر در میاره. از اون طرف معرفت شناسی میره سراغ معنا وقتی رفت سراغ معنا میره سراغ فاعل شناسا وقتی رفت سراغ فاعل شناسا خلاصه این فاعل شناسا یه شخصیتی داره این شخصیتی از جامعه هم اثر میپذیره به همین ممکن است اثر بپذیره از جمله شد بس معرفت شناسی هم دور پای رگهای از بحث جامعه شناسی معرفت باز میشه یعنی میخوام این دو تا بحث خیلی دو تا خط کشی خیلی واضحی ندارن
معرفت شناسی
جامعه شناسی معرفت بله این رو البته من خودم ندیدم شلر یه کتابی داره ایدئولوژی علم و نه چیچی حال اسم کتاب بیاد ایدئولوژی علم و جامعه فکر کنم بود بعد تو اونجا دوستان میگفتش تو اونجا مفصل بحث میکنه که اون تغییر شرر اینه که جامعه شناسی معرفت میخواد به جای منطق بشینه. با این منده خدا یک کتابو خونده بود، من خودم نخوندم کتابو، بحث و گفتگو میکردیم، به نظرم برکنم پذیرفت که آره اینجا وقتی که شلر میگه منطق، منظورش بیشتر هم معرفت شناسیه تا منطق به معنی خاص منطق و یعنی قواعد مسئله. منطق یعنی اون اصل حرکت های معرفتی که تو معرفت شناسی بحث میشه. ها این دوتا به یه معنا ادعای جایگزین نسبت به هم دیگه داره. خب یه نکته بود. بله
یه نکته اینو فهمیدم که اگر این لطفی ندیده یعنی بعد از تحلیل این ساختارها یا
نسبتی بین این معنا با واقعیت عینی باقی میموند. پس چون نسبت معنا و واقعیت رو میرید رفتی تو وادی جا معرفت شناسی. خب این یه نکته بود که اینا میخوام کمک کنه که اون صورت مسئله یه مقدار بهتر معلوم بشه. یه نکته دوم که یادداشت کردن این نکته دومو همین
بله بفهم من کلن تا اینجا اون چیز از جامعه شناسی معرفت فهمیدم یعنی که اون چیز که در اجتماع هست در جامعه هست در معرفت های انسانی تأثیر میزنه
وضعیت اجتماعی ها نه آنچه که در جامعه هست. من گفتم یه با جامعه شناسی علمی رو فرق بذارید. به جامعه شناسی علم کاملا جامعه شناسی چیکار میکنه؟ جامعه شناسی میخواد بره در این موضوعات مختلف کار کنه. نه. یه موضوعش میذاره دین، یه موضوعش میذاره مثلا زنان، خانواده، یه موضوعش هم گوشه علم. یعنی کاملا از منظر اجتماعی این اجتماعی در روی علم به معنی پدیده اجتماعی بحث میکنه. این که جامعه شناسی علم.
نه.
جامعه شناسی معرفت از این یه پله عمیق‌تره. میخواد بگه آقا اون حیث اجتماعی، خود حیث اجتماعی چه نسبتی داره با معرفت برقرار میکنه؟ نه اینکه من به عنوان یک جامعه شناس محض میخوام پدیده از پدیده ها رو فقط از زاویه اجتماعی نگاه کنم. برای همین از شما تو جامعه شناسی علم بحث از نهادها و سازمان های علم و اینا خیلی پررنگ تره. تو جامعه شناسی معرفت هم اینا وارد میشه ها، اما نه با این مدل کاملا جامعه شناسی. برای همین این جامعه شناسی معرفت خیلی مرز جامعه شناسی و معرفت شناسیه. به جامعه شناسی علم کاملا تو رده جامعه شناسیه. اصلا شما با معرفت شناسی نمیتونی
بررسی کنی. این چیزی در جامعه
آره اینو بررسی کنی. یه کار جامعه شناسی محض تقریبا. اما جامعه شناسی معرفت وسط جامعه شناسی و معرفت شناسیه.
تاثیرها رو می‌خواد بررسی کنه.
یعنی اینکه خود این جامعه با این معرفت چه نسبتی داره برقرار می‌کنه. حالا این داره روی اثر می‌ذاره، این داره روی اثر می‌ذاره. یعنی وسط این دو تا قرار گرفته.
ما یه جامعه داره و معرفت چیکار می‌کنه؟
خود جامعه و معرفت با هم دیگه چیکار می‌کنه؟ نه که فقط جامعه با معرفت چیکار می‌کنه. این دو تا رابطه‌ای که با هم برقرار می‌کنن چه چیزی محصول میشه؟ میگم انقدر این بحث رو رفته جلو، ایشون تو مقدمه‌ایه. میگه برخی معتقدن اصلا جامعه شناسی یعنی جامعه شناسی معرفت. این رفت و برگشت من گفتم اون مثلا دیدگاه سازگار به قول ایشون که دو تا رو یک کاسه می‌رید، میگه جامعه و معرفت یک چیزن، دو چیز نیستن. وقتی جامعه و معرفت یه چیز شدن، تا جامعه شناسی شما میشه جامعه شناسی معرفت. دو تا چیز نداریم.
یه مثالی ما یه دفعه کنفرانس به ترکیه اون میدیدیم و گفتیم دیگه که هی داره همبستگی میکنه ترکیه، به خاطر اینه که توی یه جامعه یهودی بزرگ شده و یهودی هم همبستگی زیاد با هم. حالا شرف خود اینو میگه یعنی این جامعه شناسی معرفته. یعنی همین این که ما داریم از جامعه یهودیت میفهمیم که این انقدر همبستگی داره شده.
نه این قضاوت شما رو گفته از سمت قضاوت جامعه شناسی معرفت. قضاوت شما نه اینکه مفاد به حرف شما. این دو تا فرق داره با هم. یعنی موضوعی که شما رفتی سراغ دورکی رفتی خودش هم موضوعش کردی. از زاویه موضوعی میگی حالا من دارم از زاویه جامعه شناسی معرفت این آدمو تحلیل می‌کنم. نه از زاویه معرفت شناسی. به یه نکته الان من میرسم بهش. آره همینجا الان میرسم اینو میگم که به این بحثم کمک می‌کنه. خب این در اون نکته دومی که می‌خوام بگم. نکته دومم یه مقدار شاید ذهنیت خودم بگم. این نکته دومو چند پیش بر این بحث داشتم، دوره یادداشت سال قبل هم اینا رو می‌خوندم، دیدم یه بحثم با یه بحثم جور در نمیاد. هی دیدم ناسازگار شد. بعد یه دفعه تفتون پیدا کردم به این نکته. اونم چیه؟ ببینید من اول برم تو فضای دوستان همیشه هم طلبی دیگه. همه دروس طلبی خوندن دیگه. اون حال کلا نیستش که. من نیستش من راحت کنم. نه لااقل میخوام منطق باشی نمیدونم منطق خونده یا نخونده درد منطق یا ببینید ببینید ما توی این دیگه اطلاع عمومی منطقه تصور و تصدیق تصور و تصدیق که این چیه دیگه این اطلاع عمومی منطقه های اطلاع عمومی اولش بدن این تصور و تصدیق که به این راحتی میگید میگید که یه تقسیم بندی هم اصلا نه تو منطقه شما گفتن یعنی مثلا علم تقسیم میشه به حضوری و حصولی، پس حصولیش تقسیم میشه به تصور و تصدیق و همینجور نمیرفت جلوتر. این که به این سادگی میگن دو قسمه بیچاره کرده تمام معرفت شناسا رو. این بیچاره هیچ کنه نگذره بیچاره کرده ها. اما شما از بیرون که نگاهش نگاه کنی میفهمی چه دعوای وحشتناکیه. همین تو فضای خود ما هم دعوا هست. من فعلا پاسخ دعوا رو نمیخوام بگم، من فقط یه تصویر دعوا رو برای شما واضح کنم. دعوا چیه؟ علم واقعنش آخرش اینه یا اینه؟ تو منطق ما میگن دوتاش علمه، اما این دوتاش علمه اینا خود دو جور چیز مختلف هست. ببینید اون جایی که تو بحث خودمون، اون جایی که ما هم علم رو توضیح بدیم، حقیقت علم رو توضیح بدیم، میگیم علم صورت ذهنی است، علم صورت حسی، صورت خیالی، صورت عقلی، اتحاد عقل و معقول، چی چی چی، اینا همش مدل تصوری از علم مد نظر ماست. اون جایی که میگیم علم یعنی مطابقت با واقع، علم یعنی شرط علم صدق است، علم کشف واقع است، اینا مدل تصدیقی از علم تو ذهن ماست. بعد از هر کدوم وارد چی اون یکی کلی دعوا میش میاد. مثلا آیه مصباح یادم میاد ایشون وارد میشه از این زاویه دوم که بحث مطابقت با واقع خیلی مهمه، بعد اینا اصلا تصور چیه؟ اصلا تصور نداره، یه جوری بحثا میره میسه با تصور میفته رو هوا. آیه دوستون میگه
تصور
نداره، تصور
میگه
ها این وجود تصور، علم تصور، تصور چی؟ تصور علم علم نیست تصور. بعد از اون طرف شما از این طرف که وارد میشید دارید ماهیت ادراک رو تحلیل میکنید که علم ادراک است، به شدت رویکرده تصوری هست تا حدی که میرسید دیگه آقا تصدیق یعنی چی؟ یعنی تصور موضوع، تصور محمول، نسبت. حالا حکم داریم یا نداریم کلی دواست دید یا نیدید، یعنی تصدیق تصور موضوع محمول و نسبت است، یا تصدیق موضوع محمول نسبت و حکم است، یا اصلا تصدیق موضوع محمول است. خودمون نمیدارم داری یعنی قیبه نمیدارم همین چی شد؟ یعنی از این دابه که میرید اصلا خود علاقه در آفایی بخش نیا کنید حب و اینجاسه رو هوا بعد میادش پایین بگی فعل نفسانی است
نسبتا میگه حضور داره
و همون و هم بعد همیشه فعل نفسانی اصلا ربطی به علم نداره، یه کاریست که ما داریم انجام میدیم و همین شده بقیره اقدار معلوم شد. یعنی من خودم به نظر میسه همین علم هم که تو منطقه میگفتن به زبان زاده همین درست درست بود، همین علمه، همین علمه، دو سمت مختلف از علمه. شما از وقتی از ادراک میری جلو با اینا خیلی نگاه میکنی، وقتی از مطابقت با واقع میری این یکی خیلی پررنگ میشه. اما این همین که آدم بدونه آی بحث از طریق بحث تصوری نه از طریق تصدیقه خیلی بحث رو حتی میتونی پیش ببره. این هم این فقط یه مقدمه بود برای این نکته که میخوام بگم. سلام علیکم. هی راستا یه نکته گفتم تا شروع کنم بگم سریع
نشم. راستا من نمیدونم
چی. حالا چه میگی دو مخ چی؟ دو بیست و چهار رو می.
دو سه چهار.
از این چهار تا چی دو هال بود؟ از این چهار تا رو.
دو سه چهار می؟
از این چهار تا چهار بود که در عادت زر رو.
آها اونا رو یادم رفت بگم ها. چهار تا شو. فقط تیتوار میگم ولی چون شما میگید تیتوار میگم ولی بحثشو بذارید طلبتون بمونه. گفتم من گفتم به اجازه اون سوال اول که خصلت چیز اون پیش‌فرض اول که ما شناخت ناچیز وارد میشیم نظری تذکر افلاطون مطرح میشه و از اون طرف هم بحث عالم زر. به اجازه اون مطلب دوم که بین الاذهانی بودن خیلی مهمه، این من به نظرم حرف خیلی مهمه. اتحاد عقل و معقوله، اتحاد عقل و معقول یعنی که یه بین الاذهانیت توی اتحاد ما با عقل فعال حاصل بشه نه توی متن جامعه. به ازای مطلب سوم که ما همه چیزو از مقوله های زبانی داریم دریافت میکنیم، مقوله های فرهنگی هستش موجود و زبان هم یک فضای قراردادیه، اون بحثی که توی اصول داشت نظری وضع الهی مرحوم ناینی و اینا قائل بودن که وضع الهیه
نه.
اون حرف اینجا قابل طرحه که به نظرم حرف خیلی جدیه ولو که تقریر خیلی من به چه قائلا منتها نه با تقریر ساده لوحانه‌ای که معلوم همیتون ردش کنه. پس چرا بین زبان‌ها اختلافه؟ تو اون تا اون چرا میگه من نخونم، من فقط شینا مهونایی دیدار داره نه تا کتابشو بخونم.
ما بحث
ولی من خودم همینجور که فکر میکنم هر چی فکر کنم وضع نظری وضع الهی به شدت دیدگاه قابل دفاعیه. منتها نمیدونم اینا چی گفتن ولی میدونم این تلقی حتما از این ممکنه رخ بده که خدا اومده یکی که زبان‌ها رو یاد داده. این تلقی اصلا قابل دفاع نیست. یه خدا وایساده به اینا گفته شما زبان فارسی، شما زبان عربی، شما زبانی، یه پیامبر این طبقه این نصیری، یه پیامبر فرستاد زبان فارسی یاد بده، یکی عربی یاد بده. این نمیخوام بعد الهی منظورم این نیست.
ولی معنی استعداد باشه که همه نمون دارن
چی؟
علی معنی استعداد باشه،
یعنی استعداد خاصی که تعین میاره، نه استعداد محض، استعداد زبان آموزی نه، تعین های مختلف زبانی. حالا این بحثش بحث دیگه ای گفتم یه دیدگاه همین من در آورد یا در بعد اول نیست آینایی در اون جا باشه نمی باشه
همه همین
خب حالا
همین مالات
استعلام داره خانه بخش باشه همین همه رو داریم خب حالا بیان بعد داریم ببینیم چی گفتم من چون اول نخوام ولی میخوام بگم به ازای این حرف ما وجه حرفی داریم رو حرف کار کنید این حرف خوب به بعض قدر بخونید وقت شاید منظور من تو بعض الهی بگید که آقا بعض الهی واقعا تئوری قویه و به ازای حرف اون در اون حرف 4 همین مطلب بود که این مقوله های زبانی جعل محض یا نه یه گونه مداخله از ماورا روی نه رخ داده. خب این فقط یه درد تیت بود که ایشون گفت آقا شما نبودی من این نکته گفتم آه. یه نکته که گفتم که نرشد اون هیچی بردن از دوستان بود نکته دومی که باید شدن که الان رسیدی بچه هم تیم رسیدی این هم این که چون من تصور تصور رو شنیدی صحبت هم داره ببینید عرض من این بود این دوتا دو گونه معرفت هست فعلا نمیخوام این دعوا نمیخوام بکنم این یه عده میخوان همه رو برگردن تصور یه عده میخوان همه رو برگردن تصویر که من برداشت شخصی من اینه که دوتاش پروژه ناموفقه یعنی ما باید به رسمیت بشناسیم دو گونه رو اما دو گونه بودن این مقسم رو نابود نمیکنه در ذهن همه رو این مقسم هست که باشه تصویر از مقسم داشته باشه که دو واقعیت حضور داشته باشه این از بحثی کلا جالبیه حالا فقط داخل فرانسه اصلا این که اقسام قسیم هم دیگه هستند در اینها در مقصد مشترکند این وحدت در این کسرت خیلی قشنگه حوزه معرفت قسیم هم یعنی متباین از اقسام شرطش یعنی که متباین باشن قسیم باشن در اینها اقسام زمانی اقسام هم که تو اقسام مشترک باشن پس در حالی که کاملا متکثرن کاملا با هم وحدت دارن برای من به نظرم نیاز نیست ما تو این مقام این دوتا رو چیز کنیم بگیم که آقا تصور و تصدیق واقعا حیثشون هم واحده نه هیچشون متفاوته ولی که بلحاظ اصل ادراک هیچشون گاهده و فقط یه پرانتز بود نمیخوام وارد این دعوا بشم من خودم از این بحث استفاده کنم برای بحثه جامعه شناسی معرفت شما وقتی وارد بحثه جامعه شناسی معرفت بشید میرین یه دسته از بحث و دعوای جامعه شناسی معرفت از سنخ این دسته اولی است شبیه اینه حالا با تشبیه کنیم یه دسته از بحثا شبیه این بحث دومی است ولی باید حواسش باشه که وقتی داریم تو این فضا حرف میزنیم اینجا یه ضوابطی برش حاکمه ببینید ساده ترش بگم تو منطق ما منطق این نمه منطق دو بخشی و نه بخشی حرفو میدونید که نه که منطق عرستی منطق نه بخشیه نه فصل اصلی داره منطق رو ظاهرن این استاد با که بخشی کرد آقای قرمالکی ایشون میگفت ظاهرن فرد اولی که منطق دو بخشی رو فکر میکنم گفتش که ابن سینا توی اشاراتشه ابن سینا تو اشارات نه ما اشارات رو با این فرملکی میخوندیم اشارات خوندید اشارات ابن سینا من چیده جالبه اشارات میدونید دو تا شهر داره معروف داره چابرزدی اینه که خاجه و فخر بعد کی مدافع کی حمله میکنه فخر حمله میکنه خاجه مدافع کیه منطق وضعیت بالعکس تو منطق فخر دفاع میکنه خاجه حمله میکنه خیلی جالبه ها چرا این تنگ آقای قرملکی بود میگفتش که در واقع ابن سینا تو اشارات منطق جدید تدوین کرده غیر از منطق شفا منطق شفا نه بخشیه منطق اشارات منطق دو بخشیه که مرحوم مظفر تلفیق کرده دو تا با محوریت منطق دو بخشی شما که اغلب منطق مظفر خوندید دیگه درسته منطق مظفر میگه منطقتون دو بخشیه خیلی هم وضوح مفهومیش بالاست شما یه بخش تعریف دارید یه بخش حجت دارید درسته دو بخش داره که گفت من گفتم این دفاع میکنم هر قابل دفاعی چیه منطق تعریف یه قواعدی اصلا کلا برای خودش چیه منطق حجت یه قواعد دیگری است این مدلی است که اینا درمانتی میگفتش که اول بار ابن سینا تو اشارات این مدل رو طراحی میکنه بعد این مدل خیلی لوازم ایجاد میکنه تو بحث منطقی یعنی اقوال منطقی رو بالا پایین میکنه حالا فقط این تناقضه باشه مگر این همون مقدار در که تو منطق مضافه براتون حاصل شده ضوابط حاکم بر تعریف غیر از ضوابط حاکم بر استدلال درسته در نهایت کدوم واقعیگی نیست از چالش های خیلی مهم این است که بدیهی رو ما غالبا تو منطق تصدیق تعریف می‌کنیم بعد میخوام بگم چی تصوراتم بدی قائل میشم، بعد کلی کلنجار میرم. خلاص تو تصور بدی یعنی چی؟ آیا این تصور بدیه؟ این بدیهیه ببین هیچ چی نمیخواد. یا نه تصور بدیهی در گروه اهمیت هستم دید یا نه بحث این تحریف و دیگر که دعوا میکنه. حالا میخوام که این دو تا وادی رو داشته باشی. حالا با این دو تا وادی میخوام اون ذهنیت اگه تو ذهن شما باشه، حالا تو بحث جامعه شناسی هم شما وارد بحث میشی، نیست سنخ بحث از دسته اول بحثیش، بحثش سنخ از دسته دومه. آدم حواسه این باشه خیلی قاطی نمیکنه. مثلا بحثی که من جلسه قبل گفتم از جمله این بحث گفتم خیلی با این بحث شب شباهت داره. یعنی من ادراک اصل ادراک اون یک واحد در نظر گرفتم. اینکه گفتم یه یادداشت سال قبل من اول بحث اونو میگفتم به شما نگفته بودم دیدم هر چقدر من خدا به اون یادداشت چیه اعتماد در قالب جامعه شناسی معرفت. بعد که فکر کردم که واقعا خیلی جا حالا الان میگم بذار از سنخ دومه. حالا این دومیه رو میگم که دوباره یه ارتباطی هم بشه بین هم مثالی بشه هم چیز. ببینید در واقع یه جور گاهی وقتا شما میرید سراغ جامعه شناسی معرفت، با این ادبیات بخوام توضیح بدم جامعه شناسی معرفت رو، میگم که از این تصوری بحث نسبت معنای ادراک شده با ساختارهای اجتماعی و زبانی، این میشه توضیح جامعه شناسی معرفت از منظر دستی اول. از منظر دستی دوم چه توضیحی داره جامعه شناسی معرفت؟ این که بگیم اثرگذاری جامعه در تصدیق و اذعان یک به گذاره نی در علم تصدیق
نظریه
علم دیگه دوزارهای علمی اصلا علم معرفت معرفت ولی علم وقتی میخوان تصدیق کنیم جامعه داره اثرگذاری میکنه. فقط با خاطر که یه مقداری مردم آزاری کنیم گفتم بتونی مردم آزاری نمیتونن. یه کاری که تو کلاس ها میکنن مردم آزاری. مردم آزاری معنیش اینه که هیچ ذهنی که اذیت میشین حالا بعدا بعدش به خودت فکر کنی حلش کنی. فعلا از اون مردم آزاریش میگم بعدا حس کنید که اینا که اینا میبینن بعدا حل میشه. این که این حرفو شو یه دفعه میگید یه کسی مثل علامه طباطبایی میاد یه جوری میپذیره یه دفعه شما میگه آخ اصل نسبی گرایی رو از توش در آورد. مثلا علامه طباطبایی اعتباریات دیدی دیگه اعتباریات کاملا این محور رو باز کنه علامه هم میره تو گزاره اعتباری درسته خدا خیالش کرده که گزاره اصلا ای متعالی هم مقدمه این مقاله اعتباریات توی مقاله ششم اصول فلسفه اونجا مقدمش میگه آقا این گزارهایی که اینا میگن نسبیه و این برمیره و اون بر و اینجا و اونجا گزاره اعتباریه. اصلا علامه این بحث رو مطرح کرده که مرد گزاره اعتباری هر جور بفهمید بدون نسبیگرایی مال اعتباریات ها مال حقایق نیست. این تقریبا متعالی از این مسئله اینه. بعد شما وارد این رساله میشید دیدم همه میزن اعتبار یه دفعه میری تو اعتبار آخرش اعتبار علم یکی از اعتبارات ما اعتبار علمه. یکی ما تصویرمون رو واقع میدونیم که جمله میگه میره رفت میشه. حالا من فقط بخوام از بار مردم آزاری چهار جمله به حرف علامه اضافه کنن این است که شما وقتی اذعان میکنید فعل نفس دارید انجام میدید درست یا نه؟ تصدیق میکنید یه فعل نفسه. فعل نفس ما غیر ارادی فرض داره؟ میگه فعل نفس شد که میشه ارادی. بعد میشه حرفی فرنگستان و اراده توی همه باورها موثره و الاخر. این فقط تیکی مردم آزاریش بود. اگه شد بعدا شاید بتونیم حلش کنیم چند نفیم حلش کنیم به نظر خودم این راه حلی دارش داره که آیا اون وقت اگه فعل نفس شد وقت تو فعل نفس من اعتبارات من داره دخالت میکنه که من این کار دارم کاری انجام میدم و کاری که دارم انجام میدم اینطور هم انجام ندم. وقتی که کاری انجام بدین این کاره یه چیز دیگر خودش بسته مردم آزاری بسته.
الان علم یه
سنس یه معرفت هست علم و معرفت نه الان فیلن تو بحثم به یه معنی همه دارم نه یه سنس اصلا دارم به یه معنی رو به کار برم.
حالا من از یه ترنش جامعه شناسی علم داریم
اصطلاح جامعه شناسی علم میگه یا نه کلمه علم که عبارت الان من
اگر که علم و معرفت یکی باشه پس چرا در این دو در این بحث خودم که میان این دو قصه شه پس اینجا من چی اینجا معرفت
ببینید
یه من دارم من اون طوری قبلی که داریم یه من دارم متوجه شدم که علم اینجا در اون بحث به عنوان یکی از قدیمه های اجتماعی برشت
ببینید من اینجا چیزه، یعنی تو موقعیت های مختلف معانی مختلف هم میگن این کلمات. یعنی یه بار شما مثلا من دیگه شروع کنم، مثلا ما میگیم معرفت شناسی چه فرقی داره با فلسفه علم؟ چون میدونید کلمه فلسفه همون شناسیه، همیشه علم هم معرفته. الان میدونید دو درشته داریم در عالم، یه معرفت شناسی یه فلسفه، اینا چه فرقی داره با هم؟ وقتی مطالعهش میکنید این فرق پیشینی نیست، فرق پسینیه. یعنی وقتی شما این رشته رو میخونید، این رشته رو میخونید به خاطر هیچ فرق داره میتونه یا معرفت شناسی موضوعش واحد معرفتیه، فلسفه موضوعش نظام معرفتیه، فلسفه درباره چیزهایی مثل فیزیک، شیمی، اقتصاد، فقه، نظامهای معرفتی داره حرف میزنه، معرفت شناسی درباره گزاره‌ها داره حرف میزنه، درباره واحدها داره حرف میزنه. مثلا درباره این که آیا گزاره تجربی معتبر یا نه، آیا گزاره نقلی معتبر یا نه، گفتن این درکی که من الان از واقع دارم این درک با واقع مطابق یا نه، واحد معرفتی موضوعشه. این که میگم از این اصطلاح الان جا افتاده، جا افتاده. حالا من دارم اینا میکنم اینه، من وقتی وارد این بحث از اولی مطالب خودم این بود که آیا جامعه شناسی معرفت و جامعه شناسی علم که اینجا سوسیولوژی آف ساینس، اینجا سوسیولوژی آف نالج، یعنی این نالج و ساینس اونجا حفظ هم هست، این کلمه که دارم میگن این دوتا کلمه دارم میگن این دوتا، همین دوتا رفتم وارد شدم اون مرزا که مطالعه کردم، نه نه اینجا دوتا اصطلاح دیگه است، یعنی این دوتا اصطلاح معرفت دوتا های معنی رو کار نبودن. اینا که رفتن سراغ علم رو منظورشون یه پدیده اجتماعی، یعنی با این زاویه، یعنی خود کلمه علم یک موضوع نیست، آقا معنای لغوی علم چی بود در کجا داره به کار میره، علم رو من پدیده اجتماعی مورد نظر قرار دادن، دارن کار جامعه شناسی روش انجام میدن. اینا نه نه گفتن آقا ما ذات این واقعیت به اسم معرفت علم هر چیه، با ذات این واقعیت به جامعه چجوری دارن با هم کم انجام میرن. بر همین بخواهم این کلمات رهزن نشه که بکنیم حالا گفتیم علم دیگه همجا میگم. من که الان دارم تو صحبت عادی میگم علم، معرفت، اینا کلا یک کلمه دارم میگم، یعنی به همون معنی عامی که
یکی هست.
آره یعنی همون که ادراک هست میخواد بگید جاهایی که منظور است، ببخشید جایی که منظور خاص داشته باشن تاکید میکنم، میگم آقا منظورم اینجا الان دارم علم، منظورم مثلا این معنی خاصه. بله
اینکه علم رو معرفت متوجه شدید، شما برداشت کردید که متمایز هستن، این منظورتون از نگاه فلسفه غرب دارید میگید این رو؟
بله رشته های موجود دارم میگم، میگم رشته‌ای داریم مثل معرفت شناسی، رشته‌ای داریم مثل فلسفه علم، کلمه فارسی هم کار ندارم و کلمه لاتین شما بذار اپیستمولوژی، یا این میگن تئوری آف نالج، یعنی وقتی که فقط کلمه زن نالج رو میزنن درش، اینا که میگن فلسفی یا ساینس، چه فارسی ترجمه شده فلسفه علم معرفت شناسی، دور همین دو تا کلمه غربی و چه چیزی ترجمه شده جامعه شناسی معرفت، جامعه شناسی علم. یعنی این که من دارم بحث می‌کنم نه اینکه ما تو فارس زبان ها این کلمات داریم به کار بریم،
یعنی چون معرفت شناسی همون جامعه شناسی معرفت
نه نه میگم
دوستان
که میگم یه بار داشتم این دو تا رو می‌دیدم با هم مقایسه می‌کردم، دیدم معرفت اینجا و علم اینجا این دو تا معنا رو داره. خب بعدش این دو تا رشته من باهاش مواجه شدم، با این ذهنیت اول فکر کردم معرفت علم همین دو تا معنا رو داره، بعد نه این دو تا معنا نداره، اینجا این دو تا معنای دیگری داره، تو فضای جامعه شناسی معنا شکل گرفته، این دو فضای فلسفی معنا شکل گرفته بود. یعنی به یه مقداری تسامح میتونیم بگیم مشترک لفظی هستن، علم توی مشترک لفظی، مشترک لفظی نیست، خیلی جواب نزدیکه، بده نزدیک مشترک لفظی. خب حالا اما این نکته اصلی که اینجا می‌خواستم بگم اینه که آقا یه دکتر سروشی بحثی داره، تا اون بحثی استفاده کنم برای بحث خودمون، که گفتم این یه ملاحظه است، این مقدمه رو میخوام بگم یه مقداری پشت. ببینید من اول بهتون جلسه قبل گفتم جلسه هم میگم جامعه شناسی معرفت جامعه شناسی خیلی بدی است، بعد این معنا که آدم نسبی گرا میکنه، بعد دخ میکنه، اگه بدونید نسبی گرا چیه بعد اون فکر بعد دخ یعنی چی تا حالا تو شو شکاکیت چیه؟ نه من یه دوره شکاکیت داشتم تو دقیقاً این آیه در این حد در این آیه که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضا فوق بعضا، میگم من تجربهش کردم تو از این معرفتی ها، یعنی ظلمت رو ظلمت تا هیچی نمیتونه آیه تعبیر کنه، ظلمات بعضا فوق بعضا اذا اخرج یده لم یکد یراها، دستش رو نمیتونه ببینه، دستش رو در بیاره نمیتونه ببینه،
تو
آره شک داشتم من ممکنی برای شده بیاد بقیه نمیده من این کارو خب این با اگه بدونین نسبیت گرایی بدونین من یعنی شکاکیت چه بلایی سر آدم میاره میفهمید اصل بدبختی اینه و این که هر جا نمیفهمن چه عجیبیه اصلا میفهمن متفکر اصلش میفهمن یه برای واقعا اگه کسی شکاک باشه بهترین گزینه یعنی شکاک مطلق باشه تو خدا باید شک کنه بهترین گزینه برش خودکشیه من این دو قایدم میگونم که گفتی نهیلیست با خودکشی و اینا مطرح میکنن منطقا حرف درستی میزنن اگه کسی نهیلیست شه واقعا گزینه بهتر از خودکشی نده حالا این پرانتز بسته منظورم اینه که من از این یعنی گفتم خیلی خطرناک آدم میترسه برای من این مرتب میخوام تذکراتی بدن که وارد این وادی شدید بعدا آخرش بدبخت نشید این بحث اندوکس هم از این بابه میگم اینی رو بدونید یک اندوکسی که باید بدونید این نکته که الان میخوام بگم این است که آقای دکتر سروش بحثی داره این بحث رو هم انتهای کتاب فلسفه ایدئولوژی آورده هم انتهای کتاب فلسفه علوم اجتماعیش شاید جای دیگه هم آورده باشه این دو تاش واقعا منه عنوان یه زمینه عنوانش اینه که در باب علت و دلیل خلاصه هر بشینه میگه که پذیرش مثلا گاهی وقتا تابع علت گاهی وقتا تابع دلیله یعنی چی؟ گاهی وقتا شما دلیل داری با دلیل منطقا رفتی استدلال کردی پذیرفته این این است اما گاهی وقتا یه حرف میزنی هرچی آره با صحبت میکنی میخوامش دلیلی نداری اما در این پذیرفتید خیلی سادهش بگم مثلا خرافات کسی که باور خود مطلب خرافی رو پذیرفته یک چیزی موجب شده اینو بپذیره ایشون اسم اونو میذاره علت آقای ملکیان یه تحلیلی کرده این رو کمی تکمیل کرده شاید تعبیر بهتری باشه میگه ما بگیم علت غیر معرفتی یا علت معرفتی کمی تعبیر دقیق تر میشه من یکی ساده حالا میدونم استاده میشه خواب بگفت هم نقطه اصل مطلب اینکه واضح این بذاره هست ایشون میخواد وارد این بحث انگیزه و انگیخت و اینا بشه میخواد خلاصه هر بشه که هر این مقدار هم قابل قبوله که بشه که آقا اون مفهوم انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال رو باز کنه بیا آقا ببین اصلا نمیگه حدیث اول من دارم از این کمک میشه گرفت که آقا جون اگر کسی دلیل داشت ولا هر انگیزه هم داشته باشه ما قالش مهمه کی باید بریم سراغ من قال زمانی که دلیلش دلیل نباشه معلومه اینا بله نکته که من خواهد از این بحث استفاده کنم برای بحث جامعه شناسی معرفت این است که ببینید مثال بزنم ما یه رفیقی خدا ما دلیل داریم برای شنه دلیل موجه قاطعه خب اما یه رفیقی داشتیم تو دوره دانشجویی یه شب صبح بیدار شدیم که من شب خدا رو خواب دیدم من خواب دیدم این بیشم چی کنشتن چی خواب دیدم دست درد های چی داری بگیرم نه خواب دارم بگیرم اصلا تو بگیرم خب آقا اصلا بکاشه میکن شروع میکن شب شروع کرد نه خلاص من یه چیشی باورم نمیشه خدا رو بشه تو خواب دید حالا نمیدونم هر نمیدونم کرده باورم نمیشه به نظر من این یک باور خرافیه این طرف به خدا اعتقاد داره چون خدا تو خواب دیده منظور معلومه خدا رو تو خواب دیدن برای من یکی دلیل نمیشه درستم منظورم برسیدم حالا آیا چون که این باور این ریشش در این مسئله غیر معرفتیه پس گزاره خدا هست گزاره نامعتبریست نه این گزاره اگر فقط تنها دلیل موحدین خواب دیدن خدا بود بعد این گزاره نامعتبر بود حرف معلومه دیگه باید. یعنی شما اگر ریشه های غیر معرفتی یک معرفتی رو پیدا کنید منطقا دلیل نمیشه که هیچ ریشه معرفتی وجود نداره واضحه این دونستن این نکته به شدت ما کمک کنه جامعه شناسی معرفت رو کنیم بدبخت نشید چرا؟ چون جامعه شناسی معرفت به شدت شما رو وارد این وادی میکنه که ریشه های غیر معرفتی معرفت رو بهش رو برمیاره میگم همه حرفای شما درست هم باشه منطقا دلیل نمیشه که ریشه معرفتی در کار نیست اما معنی شد؟ اون خلقی است که افراد وقتی زیاد با ریشه غیر معرفتی مواجه بشن کلا دین و پدیده غیر معرفتی میتونن بعد نه دین و علم و هر چیزی رو شما یعنی این گذر روانشناختی که بسیار شایعه ببینید آقا این آقا یه چیزی
دیگه هر دو جلسه در میون این نکته رو بگید
اینو آقای چیز فکر آقای سمی گذر روانشناختی بگن گذر روانشناختی یعنی منطقا یه نتیجه باید بگیره اما منطقا نتیجه نمیگیره بعد تو اینها عمده مغالطات این مکانیزم رو دارن در پیش میگیرن. بذار یه مثال ساده بزنم. ببینید فرض بگیریم کسی با گذاره الف به اس بذارید همون بلشم سوری بگیسم الف به است به جیم است اثبات کرد که خدا هست
درسته؟
آقا اگه ما اومدیم نشون دادیم که ای داد بیداد الف به نیست چرا چه میشه؟
خدا
نیست آقا یعنی چی؟
خدا نیست
آقا این هر دوزن متقده دو در آباشه رخته شد
شد تا تون
ببینید اینجا اشتباه این مغالطات همینه دیگه مغالطات گفتن. ببینید اگر دلیل شما رد بشه منطقا مدعی شما میره رو هوا یعنی مشکوک میشه نه میره رو هوا یعنی نابود میشه. یعنی شما نتیجه نیست که خدا نیست یعنی دلیل من در اثبات خدا غلط بود اما رد میگن مغالطه رد دلیل به جای رد مدعا شما این خیلی مغالطه رایجی ها رد دلیل به جای رد مدعا کسی حرفی میزنه دلیل میاره دلیلش رو رد میکنن مدعای خلاف رو نتیجه میگیرن شما دلیل رو رد کردی مدعاش میشه مشکوک اگه میخوای خلافش رو نتیجه بگیری بعد استدلال بیاری براش
من نگفتم خدا نیست من نگفتم خدا نیست گفتم خدا رو حواس
من بلا حضرت تو گفتی خدا رو حواس یعنی چی گفتی یعنی خدا نیست
من نگفتم ایشون خدا نیست حالا آقا باید من نیست
حالا مهم چیزی گفت آقا بیم این چیزیست که ببینیم
من گفتم رو حواس
آقا مهم نیست چیزی گفت میگن چرا به میگن گذر روای شناختی چون غالبا ما به لحاظ روای شناختی از رد دلیل رد مدعا رو نتیجه میگیریم در حالی که منطقا غلطه غالب اصلا این کار میکنه. خب چی میخواستم بگم
یه هم خوش گذر رو
ممکن گذر جامعه شناختی باشه یعنی این انتقای گذر منطقی داریم این از اینجا به اینجا رسن گذر منطقیه منطقا این نتیجه میده گاهی وقتا این نتیجه رو نمیده اما شما نتیجه رو میگیرید بگیم چی چیزی تأثیر روانشناختیه
یه چیزی اینجا ما جامعه شناختی معرفت یعنی توی کل جامعه شناختی دوبال اون علت های غیر معرفتی میریم به خاطر همین یه رفتی که علت غیر معرفتی طرف رو رد میکنیم کل معرفت
نه غیرت رد نمی کنیم مثلا دکتر من همینه وقتی که علت های غیر معرفتی رو پر رنگ میکنیم اینا تا غیر علت پر رنگ میکنن همه گمان میکنن آقا اصلا معرفت یعنی همین من نکتم اینه میخوام این دوتا ببینید یه جور دیگه تعبیر هم بگم ببینید این تقسیم یه تقسیم منطقی شرق سوم داره یا نداره؟
نه سر و تقسیم دیگه
یا اینه یا اونه اما شرق سوم داره کجا؟ اما مردم از داری کارا تو کسی نردم داری کجا شرق سوم داره؟ اگه همین تقسیم شما به نحو جامعه شناختی انجامش بدید چرا؟ یعنی که مردم رو بررسی کنید میدید مردم گاهی وقتا به خاطر علل غیر معرفتی وزنن گاهی وقتا به خاطر علل معرفتی وزنن گاهی وقتا با هم دیگه شرطه بوش همینجوریش یعنی غیر معرفتیه دارم همینجوری یعنی بی علت در عالم پیدا رخ نمیده تو مقایل میدید چی در؟ همینجوری یعنی تلقینه جبگیری این همه که علت غیر معرفتی اما یه شرطه بومی داره شرطه بومی که با هم دیگهش اتفاقا اغلب ما تو اعتقادهای دینیمون اگه کار معرفتی کرده باشیم حالا اینو بگم نه اگه کرده باشیم ما حالا دو تایی یعنی من باید ببینم کسی پیدا کنم تو دین داره که تکی باشن اما کلا فضای دین داره ظاهرا اینجوریه در یعنی ما هم پدر خوبی داشتیم نه خانواده خوبی داشتیم هم رفتیم بررسی کردیم این دو تا دست دست هم یکی از شواهد مهم میگه برای اگه الان دلیل شما همه اصلا 5 تا دلیل در اثبات خدا دارید من میام 5 تا دست کنم شما واقعا تو خدا شک میکنی چه مدل کارات شک میکنی میگی بعد از دوباره بررسی کنم اما شک رو به خدا فعلا از دلیل نمیگی بعد یه مدتی باقی این بحثو بکنی بعد بحث کنی یه مدتی بگذره تو خدا شک میکنی درستم از دور برسونم یعنی این علل با هم دیگه اینو تو وجود ما رقم زده معنی شد؟ خب حالا این مخاطب این حواستون باشه دیگه، یعنی تو فضای ثمره مهمش چیه؟ ثمره مهم همون خواب دارم تا آخر بحث داشته باشید، این است که هر کی بیاد روی این خیلی پر رنگ کنه این یکی حرف نمیشه. این جمله آخر هم خیلی بدن سرا ما خیلی وقتا اینا اینو با هم دیگه داریم، خیلی ناراحت نشید اگه دیدید خیلی ریشه های جامعه شناختی داره معرفت شما، خیلی ناراحت نشید. ببینید ریشه منطقی هم داره یا نداره، اگه ریشه منطقی نداره شما ناراحت شید، اما اگه ریشه منطقی داشت ناراحت نشید. هیچ پاسخی از خواهی خدا هست کمک میکنه.
خب این هم نکته تو چه؟
فضای جامعه شناختی اینه، فضای جامعه شناختی معرفت فضایش به عرضه نه همشونا ولی خود اینا کنوبلا که واقعا آدم فکری قویه، مثلا تئوری ساخت اجتماعی واقعیت به جمله رو بخونم خودتون راحت شید. کنم شکلی 226 بود
شما مطالبی که میگید تو این کتاب هست یا از کارتون هم بازشون
اینایی که دارم یه بر خودم کاملا من درآوردی من من درآورده هم من درآورده چیز بد نیست که چه حالا خیلی
معرفتی معرفتی
اون 16 درازه بیشتر نمی کنم آه تفیل 227. ببینید اصلا این جامعه شناسی خود اینای کنوبلا که شاگرد لاکمنه، برگر لاکمن هم خود این جامعه شناسی نخوندیدشون؟ ساخت اجتماعی واقعیت نخوندید؟ ساخت اجتماعی واقعیت که مال برگر لاکمنه، کتاب هم دارم بیش این بنده خدا میگه که بر اساس نظریه ساختگرایی واقعیت فقط با حضور کنش و کنشگران وجود دارد، واقعیت ساخته کنشگران است. از آنجا که آنها از ساخت جامعه سخن نمیگویند، ساخت تمام واقعیت نه واقعیت اجتماعی ساخت کنشگران است، واقعیت ساخت کنشگران است. همینجور ساخت تمام واقعیت با کنش اجتماعی مد نظر است، نه ساخت جامعه با کنش اجتماعی. این بنده خدا خودش اینجوریه.
خب
من اینجوری نیست. واقعیت هم بر ساخته است، نه فقط معرفت بر ساخته است. دیگه چی؟ دیگه وقتی همه خودت هم همینطور، نه فقط خدا.
استاد ولی یه واقعیت‌های رو خود کنشگر می‌سازه.
بله واقعیت‌هایی رو که معلومه واقع اجتماعی مثلا خیلیشون.
نه اعتباری چیه؟ واقعیت
واقع اجتماعی.
بله.
اما واقعیت مطلقاً بر ساخته اجتماع این بر ساخته اجتماع اینا نشون میدن که اینم هست.
اون شبه که میتونی اینم اثبات کنی که اینم هست.
خب
بله ایشون میگه که بر ساخته اجتماع همه واقعیت بر ساخته اجتماع است. خب هم حتی تو که
من
همه
میگه
خدا بر اجتماع درست شده،
یعنی خدا ببین اینا همش میگه خدای چند تا چیزو میذارن اینجا. خود مانهایی که شروع کننده این سیر فکری بوده خودش میگه این با مانهای فرق داره. مانهای خلاصه علوم طبیعی رو قبول کرد که حساب علوم طبیعی جدا است، اینا میگن کل واقعیت بر ساخته است. ما یعنی تو این وادی اما همشون نمیگن، اینا اینجوری میگن. ولی خب این
اینا چیه؟
کتاب برگر لاکمن
نه اینا چه جریان میاد
ساخت اجتماعی واقعیت که جریان خیلی قویه. ساخت اجتماعی واقعیت به ساخت اجتماعی واقعیت ساختگرها هستن. بله حالا مثلا این تیکش بخوام من فعلا دارم اول جلسه اینا میگم حواستون باشه بعدا کلا درس نره. من گفتم ما
نره یه بره که باید درس رو پاس کنیم
پاس کردن دیگه بخوام که این درس رو میکنه بعد کلا کافی میشه
آخرش از دقیقا همه بسم الله رحمه میشینم برش
کنیم نه این از خودون باشه شما من بخوام
میکنم
من یکم بعد یکم ما یه استادی داشتیم توی فلسفه قرن با خوب وقتی منم پیچته یا الان وقت میده به چی خاطره استاد اون توی فلسفه قرن داشتیم. این خیلی آدم قوی بود. بعد از یونان باستان شروع کردن فلسفه گفتن. آقا توی یونان باستان که همون شدیم سوفسطایی سوفسطایی که نمیشه کاری کرد. بعد کم کم همون شدیم سقراط پس شدیم افلاطون. یعنی این بحث که گفته بود بحث رو پیش میبرد انقدر این توانایی داشت ما رو مینداخت یه دفعه شدیم سقراطی موضع سقراطی میگرفتیم موضوع افلاطون این گفته این افلاطون بودا. حالا بخوام این من خیلی اون درس لذت بردم. البته یه مقدار خاصی بود دیگه بردش خیلی میخوام یعنی تو یه جای خاصی بلد بود این کار رو کنم. من هم که من خیلی این تئوری رو که میگم بدیم اینه این تئوری یه جوری میگم آدم قبول کنه یعنی میخوام خوب جا بیفته من میخوام موضوع خیلی جا نیفته. اینو اولش گفتم بعدا خودم داشته باشید تذکرش دارم. خب بگذاریم بابا
جفت
داره جفت داره حالا دیگه بذار آخرین. خب این چند تا نکته تکمیلی جلسه قبل، اما نکته این جلسه نکته این جلسه ببینیم نکته این بود که ما میخواییم وارد وادی بشیم اینقدر پر مشکله، چه مقدماتی میخواد؟ از این مقدار از نکته رو گفتم در واقع توی ارزام، ولی نکته اصلی یه حال لاغت ابعاد دیگه میخواهم مطرح کنم.
اول این نکته این که ما تقوا داشته باشیم از خدا
خودم به شما رو
به تقوا توصیه میکنم. چی میخندید؟ حالا الان میخندید آخر ترم اگه بهتون نشون ندم که همین حرفا کاملا به خاطر معرفت شناختی داره. نیم تقوا داشته باشید کلی مفاد معرفت شناختی داره. حالا میشه در عقب ترسید دیگه. دستم ببینید ما میخواییم وارد فضای معرفتی جدید بشیم. این فضای ما وقتی میخواییم یه حوزه مطالعاتی در پیش بگیریم، ورود در یک حوزه مطالعاتی دو گونه است. گاهی وقتا این حوزه مد نظر ما یه فضای کلاسیکش در مجموع، حالا اینجور بگم مورد قبول ماست، در مجموع بحث کهان خوندید دوستان؟ پارادایم هایی نرفت نخوندید؟ کهان قاعده که چیزه، یه دوره علم عادی داریم، پیش علم داریم و علم عادی رو داریم. این از من ناظر به فضای علم عادی کن که یعنی که همه، یعنی ببینید الان تو اصلا تمام نظام های دانشگاهی، تمام اصلا نه نظام های آموزشی، نه فقط دانشگاهی، حوزه نه این بودایی ها مثلا یه نظام برای خودشون دارن، تمام نظام های آموزشی فرضشون این است که فضای کلاسیک اجمالا قابل قبول است. یعنی آقا اینها این چیزی که گفتن تا حالا درست رفتن، البته اشتباهاتی هم کردن گذاشتگان، میریم میخونیم یاد میگیریم تو همین فضا بعدا نقد میکنیم. تو بوده ما همینجوری شما درس خونید، توی مثلا جامعه شناسی همینجوری درس خونید، هر رشته که دارید میخونید اینجوری درس خونید، یه چیزهایی رو میگن اینا رو یاد بگیری بعدا یه اصلاحاتی هم بکنی. البته ممکن از دل اینا یکی شروع کنه اشکالات پیدا کردن و بعد انقدر زیر رو کنه و فضا کو، اما کسی که بخواد مطالعه کنه بهش میگن آقا جون تو مطالعه کنی بعد این کتابا رو بخون، این روش رو باید داشته باشی، این هم کاری که تو از درس دارن میگن. توی اینجا تکلیف ها نسبتا معلومه، اما اگر شما فضای کلاسیکتون اجمالا مورد قبول نیست چیکار کار بکنید؟ بحث ما اینه. یعنی چی؟ یعنی اینجور بخوام مسئله خیلی ملموسش بکنم، ببینید شما در نظر بگیرید افتادید توی جایی مجبورید برید درس مثلا ضد خدایی بخونید، چی بگیم یه اصطلاحی آن آتئیست بخونید، اساتید آتئیست
قرون
مستر تموم
شده،
اونها رو
قبول نداریم،
همین چی جدید؟ حالا اونم شما خواهی نه، ما اکادمیکش بکنم. شما توی جایی هستید بخواید برید نزد آتئیست ها درس بخونید، خب این فضای اینا در مجموع مورد قبول شما نیست. خب
آتئیست چی هستن؟
آتئیست منکر خدا
صحیح،
ما هم دقیقا بکشم اینجا، ما از مثال خیلی واضح بگم تو اینجا چی کار باید بکنیم؟ عرض من اینه، مقام جامعه شناسی معرفت اگه ما میدونیم یه عرضی به شدت آسیبزاست چجوری باردش بشیم؟ خلاصه آتئیست دارن به خودشون مراجعه کنیم، به همین سبب به ما آموزش میدن، یعنی میگه این اول بخون، اینو بخون، اینو بخون، اینجوری برو، اینجوری بیا تا بعد یه آتئیست خوب بشی. همه جا این کارو میکنن دا، نه فقط آتئیست ها، ما هم این کارو میکنیم، تو حوزه علمی هم همینطوره، همه میان سبک آموزشی میگن که علم خودشون مستقر بشه. اگر ما بخوایم وارد یک وادی معرفتی بشیم که از اول میگه آقا علم مستقر اینه مشکل داره، چی کاری باید بکنیم؟ من میخوام یه نکته هایی برای این بگم. قبل از این نکته ها میخوام بگم چه چیزهایی غلطی تو این فضا رخ میده که من میخوام تو این وادی ها نیفتیم. ببینید چون وضعیت به شدت آشفته است، یعنی برای ما آشفته است، برای خودشون خیلی عادی باشه، برای ما تو عربیت کن برای ما وضعیت بحرانیه. تو وضعیت بحرانی چند حالت ممکنه سر ما بیاد. یه حالت این است که هرز میشویم، خودمون کم کم اونجوری بشیم، مثل خیلی که میان دانشگاه اونجوری میشن، توضیح هم بگیم. حالت دوم این است که فعالیت های ما هدر بره. حالت سوم این است که بتونیم یه کاری بکنیم. من حالت سوم رو شرح بدم، فعلا این دو تا حالت توضیح بدم که این خیلی من الا ماشاءالله آسیب دارم میبینم، یعنی تو دو تو حوزه ادبیات الا ماشاءالله میبینم، تو دانشگاه که دیگه چیز دیگه خودش هم حذف شدن خیلی ها، هم فعالیت هدره. این هدر رفتن فعالیت دو تا نمود مهم داره، اینا که دانشگاه استقلالی ها هست عقلی نیست داره. من اینا که من دیدم دارم دو تا نمود مهم داره،
یه نمودش انفعال محض، یه نمودش توهم فعال بودنه. خب البته گزینه مثبت هم این است که فعال بودن واقعی، یعنی واقعا فعال نه منفعل، که این مهم بریم چگونه ظاهره. ها این دوتا رو حداقل علائمش رو بدونید که بعدا اینجوری نشید. فضای انفعال محض، نه فضای انفعال محض تو فضای حذف شدن نمیگم، هر چقدر رفته، اینی که نرفته رو دارم بحث میکنم. انفعال محض منظورم چیه؟ اون تیپ هایی که مکررن شما میبینید، تو خیلی جاها میبینید که من اسمی زدم آقا کارشون تو حوزه علمی نه، رشته های علمیه مثلا تو علوم انسانی الا ماشاءالله این آدما دارین قرقر زدن، خلاصه کارشون اینا قرقر زدن. هر شروع میکنن همه بده، این بده، اونم بده، این یکم بده، آقا همه دارن محرم میگن همه چی. خب که چی؟ بعد این قرقر زدن کم کم برای خودشون میشه یک مبنا، فکر میکنن این کار دارن کار علمی میکنن. نه دیدی تایید یه آدم هست چی؟ فکر میکنه منتقده، اما منتقد نیست، چون منتقد نقد میکنه، نقد یعنی جدا کردن، منتقد هضم میکنه، این فقط قور میزنه میگه بده 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 اینا چهی نه چهی نه. این فضای یه فضایی که به نظرم در واقع میدان رو به فضای کلاسیک واگذار میکنه با قرقراش، تثبیت میکنه اون میدان رو، که این یه حرف ایتالای بکر که استاد ما نقل میکرد از قول ایشون که خیلی ما ها مبتلاییم به این. میگو وقتی ایشون تو بحث وهابیت و بحث شیعه و سنی که با چقدر کمکاری کردیم اینا، با اجازه بحثی با برگشت گفتش که ما دلمون خوشه که برحقیم و همین موجب میشه که کار نکنیم. دلمون خوشه که برحقیم، قرآن میزنه میگیم اونا فلان فلان شده اونا چه چنا، همین دل خوشه موجب میشه که کاری نکنیم. ها این یه دسته. دسته دوم توهم فعال بودن. توهم فعال بودن زمانی که طرف سریع بدون اینکه هضمی انجام بشه شروع کنه تئوری دادن. اینم تو فضای حوزه من الا ماشاءالله میگم.
هضم منظور تو فهم درسته
بگیره. فهمی که آره زوایاش رو درست بگیره و اون نقد واقعی هم رخ داده باشه براش. شروع میکنه بعد و بیرا گفتن و شروع کنه تئوری دادن. بعد چون تئوری میده متخصصین فن وقتی باش بحث میکنن میبینن چرت و پرت داره میگه. برای تحویلش نمیگیرن. تحویل نگرفتن اینا رو موجب میشه بیفته تو فضای توهم توده. یه نکته اول بگم، من قائلم که غربیا توطئه میکنن علیه ما، من کاملا توطئه انگارم، اما در این حال این حرف هم معناش این نیست که توهم توطئه نداریم. تا یه جایی افراد مبتلا به توهم توطئه هستن. اما نظر دادنش نظر نیست، هیچ مشکلی از دل محل نمیکنه. یعنی کسی تو علم وارد باشه میفهمه این چرت و پرت هاییست که چهار تا چیز جملات قشنگ من یه بندی
خونده میگه
آ نه خونده و نفهمیده و داره میگه و من یه بندی حال اسمی برام بیاد. یک از این مراکز حوزوی، از حوزوی نیست بابت حوزه، این مراکز که تو قم دیدی شب مرکز مؤسسه داریم، این مؤسسه‌ای که این دانشجوی ما دانشجو یعنی اونجا هی مونگا آقا این حرفی که تو میزنی حرف فلانی هم هست، کدوم آدم چقدر بابا هم فکره. رفتیم یه جلسه گاهی اصرادش که شما بونسو یک دو بار مطلب نقل کردم خیلی به نظرم شوت بود. بعدش یه اصرار کرد شما یه جلسه با این بنده خدا بذار، ما رفتیم یه جلسه ببینیم برای اون نظرش رو بگید. دیدم این بنده خدا یه جرقه هایی تو ذهنش جرقه زده اما هیچ کدومش عمو نداره، پشتوانه نداره، بعد این جرقه ها رو به هم چسبونده یه تئوری پردازش داره خودش. حالا توی علم بودجه دولتی خوب میگیره، با هری دولتی رو خلاصه نامه داره، یه موثر داره تو قومیه. من رفتم دفترش رو دفتر زدم دو طبقه چی؟
کار درست هم
کار بزن اون نورش روخنه. حالا این اینجا تا خواب دگی چیده، ولی واقعا آسیبی که این به تفکر دینی خواهد زد با اینکه همین کتابایی هم یه عالم کتاب داره، همین کتاباش یه عالمه، نه یکی دوتا لاغل تو اونجا که میدم یه اینقدر کتاب
سخنرانی هم داره،
حتما سخنرانی داره
خیلی زیاد.
حالا من نمیدونم سخنش خبر نشه، نه من سخنرانی اصلا خبر ندارم، من سخنرانی شده به عنوان سخنران نمیشناختمش. نه نه
نه
حالا بهش کنید بیا غیبت نه غیر دوست سراغ فرد خاص نره. نه میخوام این نکته ایه، یعنی خیلی از افرادی که پر کتابه، نه هر کسی پر کتابه، آقای مطهری یه عالم کتاب داره ولی یکی دیگه عمیق‌تره، ولی خیلی از افراد پر کتاب لاغر من الان میبینم خیلی هاشون آدم وقتی دو تا سه تا کتاب، من مثلا چند نفر هستم دو تا کتابش خونم یک کتابش نمیخونم، بعد یکی میاد طرف مریدشه گیر میده آقا بیا بخون، یا گذاشتیم با هم خوندیم گفتم ببین این طرف فکر نداره، این نمیفهمه مسئله چیه، این زوایا رو همه ندیده گرفته. بله جرقه فکری چیز خوبیه، اما جرقه رو باید به شعله برسونید. این چی؟ بعد یه شعله ازش در بیاد یه چیزی بشه، مثلا این حال مثلا مثلا بدن یه ممکنه شما دیده باشیدش غیبت بشه. خب حالا این هم مشکلی داره و اینا به شدت و بعدش هم اینا رو غالبا خیلی مجامع علمی تحویل نمیگیرن و این میگه که همه طبقه توزیع همه مرض دارن نه نادارن، اصلا اینا چه اینو چنان هست، این هم یه آسیبیه که واسه این دوست آسیب باشید برای خواهدون تو مسیره. یعنی میدونید من این کتاب علم دینی رو که نوشتم، خب علم قاد ما که توهم توطئه داریم نه چون واقعا توطئه جدی هست. من کتاب علم دینی رو که نوشتم ردش کردن واقعا چیز میخوام فقط بهتون بگم که این آقای خرابود یه آخر کار به دعوا کشید با ناشر من که مال پژوهشگاه مطالعات فرهنگی اجتماعی رو در علوم رفتن تو دل جای سکولاریستا کتاب نوشتن در علم دینی. بعدش قرار توی چیزش این بود که اگر اختلاف پیش اومد اینا رد کردن کتاب من، قرار شد یه حکم از من این بود، یه حکم از من یه حکم مشترک. بی انصافا حکم خودشون که آوردن، حکم مشترک خودشون آوردن، حکم منو از من سوال کردن این دوستا گذاری کیو تو پیشنهاد دیدی چه پیشنهادایی میدی، یکی از پیشنهادای منو قبول کردن. پیش دادن آقای فارسانی بود که موقع فهمیدن آقای فارسانی هم به اون حکم برفت خودون نبرید این حد وسط گیره طرف آدم بود. اونا آقای آیت اللهی رو نه آیت اللهی نه آقای عبدالله نصری و عبدالله نصری رو دعوت کرده بودن و یه حکم خود چی؟ اخباری نیست نه نصیری نه نصری کتاب زیاد داری تو بحثه یه بعد این مرده خدا من تاروی مرده کتابش دیاد خودم نهیده بودن اومد تو این جلسه اول جلسه من نمیشناختمش، گفتش که آقا من اهل اومدم به این جلسات نیستم اما دیدم شما ظلم بقیه میکنید دارن سرت کلا چقدر داد قرض بستن گفتن 7 میلیون گفت سرت کلا گذاشتن 20 میلیون میارز کارت آقا این کار به این قوی انجام داده چرا اینو میکنید ما این توته ما اینو داری محلیت اعراب داشت تراخوم توته ما
من حکم شما
اون حکم اعراب علیه اونا شدیدا موضع گیری کرد آقای پارسالی هم بحثتو میگرفت نه دارم من یه حرف از اونا قبول کردم از من ولی اون بنده خدا به شدت یه جوری کوبید که اصلا دیگه اونا تذیرات که باشه انجام بشه و کتاب چاپ بشه. منتها هم اونجا یک دکتری که ما تو شاید طرف تو تیمینه یه نقدی کردن گفتم خیلی تندی، گفتم نه من تند هم استدلالیه. بعد رفتم خدا خیرش بده این رئیس شم الان دیگه دیدم اسمشم چی بود و الان دیگه رئیس اینجا نیست، اومد دو صفحه کتاب منو نقد کرد به من نشون داد چقدر آدم تندی هستی. گفتم راست میگه انصافا اینقدر من تند نوشته بودم شروع کرد یادم داد که آروم بنویسم یکی از لطفایی که من کرد و خیلی جا مثلا کم کم آدم برخی چیزا میفهم مثلا من این قاعده که برای مقالات علم پژوهشی گذاشتم اصل قاعده خوبیه ولی که اغلبش ثمراتش مفقد اینکه میگن باید حداقل 30 تا 35 تا رفرنس داشته باشید این اصل قاعدهش خوبه ولی که الان شده فیلم و مسخره بازی. چرا من وقتی مقاله مینویسم باید رفرنس داشته باشه بعد من چیکار میکنم مقاله نیستم بعد به قولی که رفقا من معمولی میکردم بعد تو فرآیند منبع مالی چون یک کمی تقوا داشتیم ما منبع رو نگاه می‌کردیم و می‌چسبونیمش به بعد منابع رو که شما نگاه می‌کنید مرتبط می‌بینید آقا این حرف تو رو این زده این یکم نقدی برش کرده بعد شما وقتی 20 تا 30 تا منبع مراجعه می‌کنی تازه حرف خود پخته میشه ها یک بخشی چیزا هستش آدم توهم توتش نمیذاره که بفهمه واقعیت رو اما بعد آخرش خوبه. حالا ما این سه تا آسیب جدیه، حالا در مقابل این آسیبا چیکار بکنیم؟ چیکار بکنیم؟ این تیکشو چون 10 دقیقه بیشتر نریم تیترشو میگم سانسورش میکنم چون یکی جلسه مفصل‌تر گفتم اگه خواستید فایل صوتی میذارم اینجا هستش خودو بهتون نهجو علاقه بخونید. نهجو علاقه نامه 31 از دلیل السلام میاد میگه هر ما میگیم که آقا جون درباره دین تحقیق کن حضرت که درباره دین تحقیق نکن هم که بابات داره قبول کن یه جملات عجیبیه. البته اون شرح مفصل من یه بار مفصل کردن بحث می‌کردیم یه دو جلسه حداقل بحثش کردیم که این منظور حضرت چیه. منظور عدد اینه که وارد وادی خیلی خطیر میشی برای این وادی خطیر باید توان داشته باشی، اگه توان نداشتی نرو ملق میزنی. شما بخوای دینتو عوض کنی با سبک کاملا غلط دینتو تحقیق کنی به تحقیق کردن میری سر خود کلا میذاری اونشو در دین میگه. من اون جوالات که از در دین میگه میگم در هر رشته‌ای که وضعیت بحرانی داره اون جوالات چیجا به درد بخوره. شوره اون جملاتش میگه که
نامه
31 اون که ما حسن علیه السلام داره میگه یه فقرش که وعلم یا بنای ان احب ما انت آخذون بهی الیه من وصیتی تقوى الله والاقتصار علی ما فرضه الله علیک والاخذ بما مضى علیه الاولون من آبائک و صالحون من اهل بیتک تقوى نگو همون که داری و قبول کن
اما از صالحین بگیرین اش مهم این که کلمه مهم میگه آبا، میگه آبا و کس سال چی از صالحون من اهل بیت، یعنی یه ویژگیای میذاره از کی ما اخذ کنیم. منتها بعد میگه اگه نه بره تاب نیاورد خاص خودت هم فعلاً یاد او انصر بلند حسین اونا رفتن توضیح میده اونا چون تاریخ کردن دارید میگن به اونا اجرا بدن، ولی میگه اگه نه خودم خواستی تحقیق کنی از اینجا بعد فلیکن طلب که ذالکه، خیلی اصلا خدا میگه که اینا رو دارم میکنیم میتونم که واقعا موجود است، طلب که ذالکه به تفهمن و تعلمن لا به تورط شبهات و علق الخصومات. این چهار تا کلمه خود اصلا توضیح میدم. ما غالبا وقتی میخوایم توی دو دین به عنوان مثال بازه تحقیق کنیم ورطه شبهات میفتیم، میگیم اول ما آویزان میشیم به دعواها، علق خصومات آویختن به دعواها، ما تحقیقی میفهمیم حضرت میگه این روش تحقیق نیست، این روش روش ناموفقیه، شبهه هم نیست، شبهه شبهه نامیده چون شبیه حقه. ما میگیم بریم بیانیم ده تا دین تحقیق کنیم که شبهات هر دی شبهاته ورطه این قوطه بر میشیم، بعد هم هی دعواها رو نگاه میکنیم از تو دعواها میخوایم حل کنیم. مثلا حضرت میگه این رایش نیست، رایش چیه؟ به تفهم و تعلم. خیلی تعبیر عجیبی آدم میشه کار کنه. ببین ما همیشه میگیم اول آموزش ببین تا بفهمیم، اینجوری میگیم دیگه، حضرت میگه اول بفهم بعد آموزش ببین.
اول ماشین رو بعد کن،
ماشین رو کن همین چی میشه بشه این چرته. حالا خب من این حدیث رو بیشتر توضیح نمیدم، مثلا با خودم میگم، ولی حدیث خیلی قشنگه.
این
چه
لازمه
بنویسید؟ چی؟ نوشتن بفعل یکون طلب و کذالک. بعد البته دیگه وبد عرض قبل از اینکه شروع کنی از خدا کمک بگیر، رغبت که توفیق الهی فی توفیقه، اینا همش من بنظرم تو ضوابط چیه. بعد ما بحث می‌کنیم که آقا شما خود دین تعریف کنی، خدا یعنی چی؟ از دیگه به خدا استعانت کن، این همش معنی داره، این همش معنی قابل دفاعه. خب حال من دیگه این گفتم اون یکی درسته وقتمون زیاد شده بود، توضیح خواستید فایل گوشته اید، ولی دیگه الان حسش میکنم برم سراغ من هفت تا بند یادداشت کردم، 7 دقیقه ما هم هفت تا بند بگم، 7 دقیقه از وقت اینا رو من تونتون میگم. حالا چون یه کلمه مفصل گفتم میتونید فایل اونو گوش بدید ببینید. ببینید من هفت بند یادداشت کردم، یک اسم گذاشتم مطالعه مشتری پرور. این چرا این اسم گذاشتم؟ استاد ما که مشتهده از این مفیدی من یعنی استاد ایشون یه چیزی سبکی رو ما گفت خیلی سبک فوق العاده ایه، میگفتش که همین مفیدی آدم معروفی نیست بله تو خونه میرفتم این سال که در سرش. حالا ایشون یه نکته میگفت، نکته خیلی ظریفیه، نکتهش هم این بود، میگفتش که همیشه اول مسئله رو بفهمید پاسخو نخونید، مسئله رو بفهمید تو بحث فقه و اصول اینا میگم من همه جای قابل پیاد، مسئله رو بفهمید قبل از اینکه پاسخو بخونید خودتون فکر کنید فتواتون رو بدید، بعد که فتواتون رو دادید حالا برید پاسخو بخونید. میگفت تا موارد اول از هر 10 تا 9 تاش اشتباه در میاد، فتوای شما کاملا بی ربطه، بعدن که میرید جلو اون وقت میفهمید زوایایی از مسئله، میفهمید اون طرف چگونه، میفهمید اون استاد چگونه حل کرده و اینها. این نکته من اینه، به تفهم شروع کنید نه با تعلم، اول بفهمید.
آیا این
سوالی
فکر می‌کنم
این درس سوالی میاد نمی‌کنه این نکته خاصیه،
بله بله یه آموزش های ابتدایی محض داریم، اما یعنی چیکار کنی؟ یعنی وقت اول سوال رو بفهمه، رو سوال یه مدار خودش فکر کنه، من که قدر روی سوال اصلی گیر دادم میدونم میدونم کتاب رو در حدی که سوالات رو بگیره نه در حدی که جواب ها رو بگیره، مسئله رو بگیره، باید کتاب رو بخونیم، معلوم باید بخونیم، اما خوندی اول بفهم ببین دعوا سر چیه، دعوا رو خودت شناسایی کن بعدش برو جلوتر. حالا این من به نظر میسه یه روشیه دیگه که شما
همین دست مطلب میکنه از اون آیه قرآن استفاده میکنن که
بشه رواده لازم نیستم اون آقا
بشه رواده اونجا خیلی جالب همین بحث کنی که همیشه اول برای یه سر اطلاعات میان تو ذهنش
برای هم گفتم اول باید بیاد مسئله رو باید بفهمید،
اطلاعات
بله اینکه درسته اما مسئله رو باید بفهمیم. من نگفتم هیچ چی نخون از علم غیب بگو آقا جامعه شناس معرفت چی بخواد بگه، اینکه نمیشه. من کتاب اول خوندم اما خوندنی که بیشتر در صدد اینم ببینم مسئله این چیه. وقتی مسئله رو فهمیدم ممکنه شما 50 صفحه بخونید، ممکنه 200 صفحه بخونید، ممکنه تا آخر کتاب باید بخونید تا مسئله چیه. اما بیش از اینکه بخوایم حرفا رو قبول کنیم بخوایم ببینیم مسئله دعوا سر چیه. این مسئله که جا افتاد حالا خودمون فکر کنیم یه گزینه هر کیم فکر کنید یادداشت کنید. من کتاب شیطانی که می‌خوندم کل اینا خوندم برای خودم جالبه چندین بار اینو تدریس کردم بعد الان یادداشتم می‌کردم. الان که نگاه می‌کنم یادداشت دو تا خاصیت داره، یکی اینکه آدم می‌فهمه رشد کرده، یه بخش یادداشتم که می‌خونم خودم خندم می‌گیره چه سوال مثلا مسخره اینو نمی‌دونستم من. بخشی از سوالایی که می‌خونم خوبیش اینه که یادداشت دارم می‌کنه بعد از 10 تا سوالو می‌خونه یادداشت خودت می‌خونی این هنوز حرف جایی این مطلب مطلبی است که مثلا حل نشده. بعد آدم چون تو این فضا اومده جلو یادش میره این زوایای جدید رو. حالا من نکته رو تونتون بگم. نکته دوم اینا تیزره خودم ها جایی نیدم من درآوردی محضه جدی گرفتن حتی از استادام گرفتن ولی اینکه کسی اینجوری گفته باشه باید ندریات نیست. جدی گرفتن محکمات و تقدم آنها بر متشابه هاست. نه ما با سرعت بگم که الان میخوایم برسیم. ببینید ما همیشه تو فضای معرفت تو همه یه چیزی داریم مولا دردش نمیره، خودمون هم میفهمیم که مولا دردش نمیره. یه چیزی داریم که نه مولا دردش میره، اونم یه محراد اینا که متشابهات. اون وقت گاهی وقتا ما تو فضای کلاسیک که قرار میگیریم این فضایی که مولا دردش میرفت انقدر تو ذهن ما غلبه میکنه که سعی میکنیم اون یکی فضاها رو برگردونیم اینجا، همه چیز رو تو اینجا قرار بدید و این یه خطایی است. حالا اگه برسیم مواردی میگم اون یکی گفتم یه با سرعت برن اصل مطلبش داشته باشید. حالا موارد بعدی شاید بخشی رو بگم این داشته باشید. هر جایی یه مطلبی رو میدونید اینجوریه اون جمله امام صادق علیه السلام میگه اگه گردو تو دستت همه گفتن طلا همه گفتن جواهره تو باور نکن جواهره و بگو گردوه و اگه چیزی دیگه روایت بود اگه جواهری بود همه گفتن گردوه تو نه این که خودت دیدی گردوه که دستت اینقدر افراد میگن ازم قاطی میکنن. این محکمات فکر رو هر جا داشتید سوال اشکال جدی به ذهنتون میرسه اشکال یادداشت کنید. این جزء محکمات ماست که خیلی تو فشار میاره بلکه متشابهات هم گاهی وقتا فشار میاره. نکته سوم که خیلی مهمتره شاید اینا که دارم میگم هر کدومش در واقع مثال خاصی از مورد قبلی باشه اینا که دارم میگم خیلی مرد منطقی نبینه حرفا. ترهیز از تعمیم های ناروا و توجه به حوزه های مرتبط و البته متفاوت. یکی از مشکلات ما این است که خیلی وقت وارد یک فضای معرفتی میشیم یه محکماتی پیدا میکنیم این محکمات تو اون فضا خوب جواب میده اما این جواب دادنش ما رو جوگیر میکنه فکر کنیم کل واقعیت اینجوریه. منظور معلوم شد؟ این از خطاهای بسیار پرکاربرده. اگر شما هر جا یه چیزی فهمیدید تو این حسه واقعیت درسته فکر نکن تمام حوزه‌های واقعیت از این حسه داره تبعیت میکنه. اگر حوزه‌ای دیدی که اون حوزه در مقابلش وایساده اون وایسادن جدی بگیر محکمات اون یکی حوزه جدی بگیر. این کمک میکنه حوزه‌ای هستن خیلی هم مرتبطن اما همه تفاوتایی دارن میفهمید حوزه مثلا همین تصور تحقیق از اون نمونه طرف تصور خیلی تو ذهنش پررنگ شده ادراک تصوری اینا پررنگ شده به تحقیق براساس زیر بار نمیره اون یکی به تصدیق پرنگ شده به تصور بزنید یه بار نمیره. یه عالمه مثال من دارم تو ذهنم از اینا بحث وجود این خود وجود واقعا تو فضای فلسفه ما داره مشکلات ایجاد میکنه در که خیلی مشکلات داره حل میکنه یه جایی داره مشکل ایجاد میکنه. حالا این تو این کلاس گفتم دیگه الان نمیره تعمیم ناروا این حرف شما تو این وادی درسته یه تعمیمیه تا اینجاش درسته اما شما اینو تا اینجا نمیگیری. تصویری که شما از تصور داشتید در روی علم درست بود علم اینجوری بود اما همه علم این نبود تصدیق هم بود چیزای دیگه هم بود مرتبط و متفاوت چون یعنی اینا ذهن کمک میکنه که شما یه حوزه دیگه رو فهمید اینا با هم فرق داره ها ولی با هم مرتبطه. حالا ما پارسانی هم میگم آقای پارسانی اینقدر روی بحث شهود و علم حضوری اصرار داره حوزه‌ای از معرفت رو نمیبینه که من باشم که بحث زمان تو ادای پارسانی مثلا من میگم مفعوله توی که موضوع شود خیلی مهمه هر چه میشون در باید میگه هر داره من اینا با سرعت بگم نکته سوم اینا دیگه شد که همیش صدقه اخلاقه پیدا کنه اما چی ده باید حیثیت مرمش نده آمادگی همیشگی برای نقد شدن از جانب هر کس ما افراد رو دستبندی میکنیم، یه نقدی افرادی قبول میکنیم ما رو نقص کنن، بقیه قبول نمیکنیم. ولی هر کسی ممکن است یک زاویه برای من باز کنه. اون خلطی که ما رخ میدیم، مثلا ما که وقتی معرفت شناسی خوندیم میگیم آقا جون علم حضوری که تهدید بردار نیست، یادون میره که ببینید خلطش اینه، علم حضوری البته علم حصولی یقینی میدهد، درسته، اما هرچی علم حصولی یقینی داری ریشش علم حضوری نیست، که بخاطر تلقی دیگه، بخاطر عناصر دیگه نیست. علم حصولی یقینی خطا هم ما داریم، جهل مرکب میگیم بهش دیگه. برای همین اگر کسی نقد کرد گوش بدید، این گوش دادنه خیلی داد، گوش دادن معنی یستم اون القول، استماع کنیم، نه فقط یستم اون القول، یه استماع گوش دادنه. نکته دیگه تقدم تو ادبیات حوزوی، تدقیق بر تحقیق تو ادبیات دانشگاهی، نقادی بر تئوری پردازی، تفاوت دقیقی افراد محققی، خیلی از اون تئوری بدیم هنوز نفهمیدیم، زوایر ریزکارانه نرفتیم همین زوایا رو ببینیم. این تقریباً تو بحث قبلیم اشاره کردم. نکته بعدی که بحث مفصلی توجه فازی بودن معرفت، این من به شدت از این دیدگاه دفاع میکنم که معرفت خصلت فازی داره. این خاصی جلسیات میگم براتون چون دیگه بحث نداریم، یعنی صفر و یکی نیست. خیلی از حوزه‌های معرفت، خیلی از حوزه ما عمده هو، نه همه حوزه ها، ما حوزه‌های معرفت صفر و یکی زیربنای شالوده معرفت ماست، اما عمده حوزه‌های معرفت ما خصلت تقرب به حقیقت داره، خصلت صفر و یکی نداره. این البته تو فضای منطق ما غالبا رو صفر و یکیش تاکید هست، برای من خیلی جا کم میاد. تو اصول فقه ما عوضش به این توجه زیاده. مثلا تواتر ما می‌خوایم با ادبیات صفر و یکی حلش کنیم، از تواتر یقین صفر و یکی در نمیاد، درست یادم؟ بلکه تواتر واقعا علم میاره، به نحو فاضی علم میاره، حالا این مثال سنتی خودمون. و آخرش هم می‌خواستم بگم دیگه مدل خاصی از روش تعیین که افغان شد دیگه من این فازی بودنی که نسبی گرایی نیست، فازی بودنی که فازی یعنی منطق داره، اما این منطق فازی خودش یه منطق دو ارزشی سوار میشه. یه مثال ساده بگم، ببینید وقتی شما میگید 80% اینجوری است، اما همین 80% این گونه است خودش 100%. فقه همینه، مثلا اصول فقه به شدت با اینکه فقه مثلا بخوای مقایسه کنی فقه ما به شدت فازیه، اصول فقه به شدت دو ارزشیه و باید عمدش باید دو ارزشیه. الان اصولی همون یعنی ظن معتبر رو باید به حجیت برسونی، ظن رو باید به حجیت 100% برسونی، بعد 100% رسونی تو فقه ازش استفاده میکنی، میگید این ظنه با این درجه معرفتی کفایت میکنه برای مشکل فقهی من، اما تو قاعد اصول چی؟ بعد حجیت قطعی بیاری به ظن معتبر یا صفر و یکی عمل کنی. از حوزه اصول هم یه جای فازی داریم، ولی سب که عموم اصولیون ما عموماً چیدن اصول رو چی میکنن و کار درست هم میکنن دار. چون اغلب حوزه اصول حوزه چیزه، خود حوزه که روش سوار شده صفر و یکیه، اما حوزه بحثی که داره میکنه فازیه، یعنی منطق فازی رو خیلی ظرفیت پیدا میکنه توی بحث.
من
واقعیت خارجی شاهد سیدم به شما بیارم، واقعیت مشکلی
واقعیت خارجی
تشکیل وجود مگه نخوندی؟ خب تشکیل یعنی چی؟ این واقعیت مشکلی
واقعیت مشکلی
اگه واقعیت مشکلی وجودش اصل واقعیت چه دیگه؟ اصالت وجود مگه نیستی شما؟ خب اصل وجودش میشه واقعیتش. بعد اگه واقعیت مشککه، علم شما به چه حسه ای از این واقعیت مشکک دست پیدا کرده؟ یعنی هر دوتاش جا داره. حالا این دیگه بحث مفصل داره، دیگه بحث ما تمام شد. یه نکته آخر من این بودش که مدل تحقیق باید، حالا تیتر کوچیکش بگم، ببینید تو تحقیقتون هم شواهد له رو ببینید هم شواهد علیه. ما غالبا ذهنمون مایله که حرفمون تصدید شواهد له رو زیاد می‌بینیم، شواهد علیه دیدنش موضوعیت داره. خب این دیگه از اونجوری بینه،
هم مخالفه داره بشه هم آخر.
این یه نکته، یه باور، یه نکته خوبی، طرف مخالف هم گوش بدید، اما شواهد غیر از اینها تو تحقیق
مو
این جلسه چیه؟ بکنید اینو مخالفه، اینو چه قرار شد؟ شما این جلسه، آقا این جلسه کجا؟ آقا